رادیوی آزادی
مجله خبری.
سلام دیگر بار به شنوندگان ارجمند. امروز جمعه 7 فوریه سال 2014 میلادی است. مجله شام گاهی را که با اتفاق همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه تهیه شده است برایتان من سید قاسمی قیامپور معرفی میکنم. ابتدا سرخطی چند خبری که تا این لحظه به دست ما رسیده است. ویکتوریا نولان در بنای سفارت امریکا در کیف تمرین دیدن مخالفین حکومت اوکراین را رد کرد. هیئت حکومتی سوریه شرکتش در دور دوم مذاکرات با مخالفین را تایید نمود و پرویز مشرف باز هم در دادگاه حاضر نشد. تفصیل خبرها. ویکتوریا نولاند معاون وزیر امور خارجه آمریکا خبری رسانه‌های روسیه درباره در بنای سفارت ایالات متحده در کیف تمرین دیدن مخالفین حکومت اوکراین را رد کرد. او روز جمعه در ملاقات با خبرنگاران در کیف همچنین گفت که اگر رهبران مخالفین برای اصلاحات دموکراتی آماده باشند و به اصطلاح حکومت ملی تکنوکرات‌ها به خاطر ختم بحران سیاسی تشکیل شود، واشنگتن و جامعه جهانی برای امداد بیشتر به اوکراین آماده‌اند. یک روز از این پیش خانم نولان برای استفاده حرف قبیح عاید به میانجیگری اتحادیه اروپا هم در اوکراین در محور رسانه‌های جهان قرار گرفت. آلمان حرف‌های ویکتوریا نولان را غیر قابل قبول نامید. وزارت امور خارجه آمریکا گفت که خانم نولان از اتحادیه اروپا معذرت خواسته است. نمایندگان حکومت سوریه شرکتشان در دور دوم مذاکرات با مخالفین را تایید کردند. در این باره تلویزیون دولتی سوریه با تکیه به اظهارات معاون وزیر امور خارجه فیصل مقداد خبر داد. قرار است که گفت و شنید روز دوشنبه در ژنو افتتاح شود. از این پیش نمایندگان مخالفین نیز آمادگیشان برای شرکت در مذاکرات را تصدیق کرده بودند. دور اولی گفت و شنید میان جانبهای درگیر در نزاع سوریه روز 31 ژانویه بدون نتیجه پایان یافته بود. یک روز از این پیش مقامات دمشق و نمایندگان سازمان ملل متحد در مورد بشار هومز فرستادن کمک بشری به توافق رسیدند. شهر تا حال در محاصره نیروهای حکومتی قرار دارد. بر پایه سازشی اخیرا حاصل شده مردم آسایشته می توانند هومز را ترک نمایند. با اطلاع سازمان ملل متحد از آغاز نزاع در سوریه در تقریبا 3 سال پیش زیاده از 130 هزار نفر جان باختند. ادامه خبرها از بخش تاجیکی رادیوی آزادی. پرویز مشرف رئیس جمهور پیشین پاکستان روز جمعه بر اثر مریضی در مرافع دادگاهی حاضر نشد. قرار بود که دادگاه ویژه علیه او رسما اتهام خیانت به وطن را اعلان کند. جنرال پرویز مشرف در آن ابدار می شد که هنگام بینظامی ها در پاکستان در ماه نوامبر سال 2007 اجرای قانون اساسی را متوقف کرد و در سرتاسر کشور وضع اضطراری جاری نمود. در صورت ثابت شدن اتهامات به سرور پیشین پاکستان حکم اعدام تهدید میکند. روز جمعه وکیلان دفاع پرویز مشرف خواستار موقوف گذاشتن مرافع شدن و وعده دادند که شخص زیر حمایتشان روز 18 فوریه به دادگاه میآید. پرویز مشرف اتهامات را رد میکند و میگوید که آنها انگیزه سیاسی دارند. روز جمعه بر اثر ترکش بمب و حمله های تروریستی در عراق دست کم 6 نفر به هلاکت رسیدند. با اطلاع خبرگزاری فرانس پرس در منطقه غزالی شهر نامزد به وکیل پارلمان حمزه الشمیری از طریق افرادی ناشناس کشته شد. در موضع حوتوز حرمت واقع در تقریبا 200 کیلومتری شمالی بغداد انفجار بمب منجر به مرگ دست کم 4 نفر شده است. ما تقریبا 1000 نفر از محبوسان زندان گگود واقع در کنار شهر کوتاهیسی گرجستان با نشان اعتراض علیه بدرفتاری ناظران محبس دست به گرسنه‌نشینی زدند. در کنار بنای زندان پیوندان و خشت برای محبوسان جمع آمده ملاقات و توضیح رهبران محبس را طلب کردند. وزیر ادای جزای گرجستان سازدر صوبری در صحبت با خبرنگاران گفت که اعتراض ابتکار افراد شناخته عالم جنایی است که در محبس گیگوت نگه داشته می شوند. شنوندگان ارجمند، این و دیگر خبرهای توزیعی تاجیکستان منطقه و عالم همچنین مطالب برنامه را میتوانید در سامانه اینترنتی آزادی پیدا و مطالعه کنید. نشانی های سامانه ما این گونه هم www.azadi.org یا www.azadi.tj.
مرچوی آزادی در فصل زمستون عوض شدن.
بله، از 27 اکتبر تا آخرهای مرد.
ننویسید هم در خاطر میموند.
از 7 تا 11 شب و وقت دوشنبه
روی امواج کوتاهی 7475
و 11975 کیلوهرتز.
خیلی آسان. 7475 و 11975.
برنامه‌های بامدادی رادیو آزادی از ساعت 6 تا 9 صبح
و 3 بعد از ظهر تا 11 شب
در ماهواره‌های عزیزت و خودبر.
از ساعت 3 تا 5 روز در ماهواره یمال.
همچنین آزادی را در اینترنت و تلفن‌های هوشمند نیز پیدا کنید.
پشیمان نمی‌شوید.
مجله خبری رادیوی آزادی رو میشنوید و حالا سرخطی گزارش و صحبت و بررسی ها که همکارانمان در شهرهای پراگ و دوشنبه آماده کردند. بازی های المپیک زمستانه در سوچی شروع شدند. چرا خرج زیادی مبلغ برای این بازی ها برخی از کشورها را نگران کرده است؟ مفتی هم جنسگرایی را محکوم کرد. مجازات هم جنسگرایان در آخرت از نگاه اسلام واقعا هم مدهش است. خاطره ها فراموش می شوند. چرا منصبداران سابق از نوشتن خاطره ها و روشن کردن داغ های سفید در تاریخ تاجیکستان پرهیز دارند؟ شام جمعه 7 فوریه در شهر سوچی روسیه بازی های 22 زمستانه المپی افتتاح می شوند. تا روز 23 فوریه 2900 ورزشگر از تقریبا 100 کشوری عالم در 15 نوعی ورزش مبارزه خواهند برد. رهبران بیش از 40 کشوری عالم این بازی ها را بواسطه در شهر سوچی تماشا می کنند. گفته می شود که ورزشگران 3 کشور کانادا، نروژ و ایالات متحده دو طلبان اصلی مدال های بازی های المپی زمستانه اند. ورزشگران روسیه که 4 سال پیش در بازی های المپی وانکوور فقط مقام 11 هم را صاحب شده بودند، برای دریافت مقام بلندتر تلاش خواهند کرد. با دسته منتخب روسیه 224 ورزشگر شامل است. از تاجیکستان در این بازی ها فقط یک نفر، علیشیر قدرتوف، در مسابقه لیژرانی کوهی در نوع سلالوم شرکت خواهد داشت. روز جمعه مشعل المپی تا به سوچی رسید و یکی از مشعل برداران دور نهایی استافتا دوران محمدیف رئیس نمایندگی فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر در روسیه بود. در یک صحبت با رادیوی آزادی دوران محمدیف گفت:
تشکیلات ما با کمیته المپی بین المللی و با شامپانی کوکاکولا که پارتنر رسمی هست برای بازی المپی ما همکاری زیچ داریم و برای من از جانب همین دو تشکیلات من پیشنهاد شده بودم. نو وقته از اون که من از طرف صلیب سرخ و هلال احمر پیشنهاد شده بودم. البته در اینجا یک چند مهمانوی از هر یک گوشه کنار جهان رو اشتراک میکنند و البته وقتی که وابو میخوریم نو دو سوال میکرد از کدام تشکیلات و از کدام مملکت. و من همه وقت پیش از همه میگم که من تاجیک هستم و همچون هم تشکیلات خود رو هم تاجیکستان رو پیشنهاد میکنم در بین مهمانوی بین المللی. در همون گروه که ما یک ده 15 نفر همون فکر برداشتیم شخصانی شناخت هم در سطح سپورت هم در دیگر ساحه ها بودند. مثال دو چمپیونی المپی اشتراک کردن که اواقع چورم استافت فاکیل رو اشتراک میکنن در هر یک المپیادو که پیشتره گذاشت. شخص دیگه پسری پریزیدنتی پیشتره کمیته المپی اگر یادتون باشد خوان انتونیو سامارانچ بود. اشتراک در یک مرکه اومی جهانی و البته فهم میکنیم که اشتراک میکنیم و میبینیم چند تا چی اندازه همین بازی و المپیک شخصان رو متحد میکنه.
نورون محمدیف ختم کرده دانشگاه طبی تاجیکستان و از شاگردان اکادمیک منهاج غلاموف می باشد. سال 2005 با او جایزه دولتی اسماعیل سامانی در بخش علم و فناوری اهدا شده بود. دکتر علم های طب دوران محمدیف سال 2005 به این سو کارمند فدراسیون بین المللی صلیب سرخ و هلال احمر و حالا رئیس نمایندگی این فدراسیون در روسیه است. یادآور می شیم که از این پیش علی داد اسماعیل ورزشگری تاجیک مقیم شهر نو کوزنیتسی روسیه در صف ورزشگران نامدار روس مشعل بازی های المپی سوچی روم در شهر کمیرا و بالای سر برداشته بود. و بازم از موضوع بازی های المپی سوچی قرار بود که حکومت روسیه برای بنیاد انشاءات المپی 12 میلیارد دلار جدا کند، اما با ایتیاد رسمی در مجموع 4 برابر بیشتر، یعنی از 49 تا 51 میلیارد دلار صرف شده است. برخی از سیاستمداران و رهبران کمیته های المپی ایده‌ای از دولت ها از این شدیداً انتقاد کردند و گفتند که بسیار کشورها توان پرداخت چنین مبلغ برای دایر کردن بازی های المپی را ندارند و مجبورند که از شرکت در سبقت برای برگزاری المپیاده ها در آینده دست بردارند. همکارم نور محمدی خالزاده در گزارشش روی بعضی از ویژگی های بازی های المپی سوچی از دیگر بازی های المپی تمرکز کرده است.
در تاریخ بازی های زمستانه و تابستانه المپی جهان استفاده 51 میلیارد دلار سابقه ندارد و آن رکورد جهانی به شمار می رود. مثلا روسیه نسبت به بازی های تابستانه المپی سال 2008 در پکن چین 40 میلیارد دلار بیشتر صرف کرده است. مبلغ بازی های تابستانه المپی سال 2012 در لندن 15 میلیارد دلار را تشکیل داد. تا حال در مطبوعات خود روسیه مطالبی نیز به نشر رسیده اند که گویا بودجه بازی های المپی سوچی ثمر بخش استفاده نشده است. این نکته جلب توجه میکند که 21 قرارداد کاری در انشاءات المپی سوچی به دوستان نزدیک پرزیدنت ولادیمیر پوتین داده شده بود. از جمله برادران آرکادی و باریس روتنبرگ ها 7 میلیارد دلار سرمایه این انشاءات را در اختیار خود داشتند که 14% مبلغ عمومی بودجه المپی را تشکیل میکرد. البته برای رسیدگی به صرف نادرست مبلغ ها کمیته فدرالی بازرسی روسیه پرونده باز کرد، ولی در سال 2012 پرونده ها در مورد قراردادهای ساختمان ورزشگاه اصلی و خط دوانیدن بابسلی باقی ماند. ورزشگاه اصلی جایی است که در این المپیاده تنها برای مراسم های رسمی گشایش و بستن بازی های المپی استفاده می شود. بازرسان ادعا میکنند که صرف مبلغ در این دو انشاءات را بیشتر از واقعیت نشان دادند یا به عباره دیگر اضافه نویسی کردند. مثلا در ساختمان ورزشگاه اصلی 170 میلیون و در خط دوانیدن بابسله 75 میلیون دلار صرف شده است. ولادیمیر پوتین در مصاحبه 20 ژانویه خود با مطبوعات خارجی رد کرد که نشانه های فساد در ساختمان انشاءات وجود ندارد و کسی تلاش نکرد کرده است که ارزش کار و یا ارزش مساله ساختمانی را بیشتر نشان دهد. ولی گزارش ها درباره قراردادهای دروغین با صاحبکاران یا میان روها مشاهده شده است که در نتیجه کارگران یا اهالی محل از آن ضرری زیادی مالی دیدند. با وجود آنکه بازی های زمستانه المپی در سوچی گرانترین بازی ها در تاریخ به شمار می رود، ولی ارزش های بشری در مرحله آمادگی در سطح پایین قرار داشته است. بازداشت های غیر قانونی، استرداد مهاجران کاری، کوچ دادن مجبوری ساکنان محلات سوچی و تعقیب و تهدید روزنامه‌نگاران و فعالان حقوق بشر از جمله آن به شمار می رود. ریچل دنبر، معاون رئیس دیدبان حقوق بشر در مسائل اروپا و آسیای مرکزی در نیویورک که با رادیوی آزادی تلفنی از مسکو صحبت میکرد، اظهار داشت که سازمان آنها از آغاز کارهای ساختمانی در انشاءات بازی های المپی سوچی وضع حقوق کارگران را زیر نظارت گرفته بودند و از آن وقت تا به حال مواردهای زیادی رعایت نشدن حقوق کارگران مشاهده شده است.
سازمان ما مواردهای زیادی نقض حقوق بشر را ثبت کرده است که آن مستقیما با کارهای آمادگی به المپیاد ارتباط دارد. این پیش از همه سفربری غیر قانونی کارگران از جمله مهاجران کاری به ساختمان انشاءات، تاخیر در پرداخت یا عموما پرداخت نکردنی دستمزد آنها به ویژه دستمزد مهاجران کاری است. علاوه به این، کارگران در شرایط خیلی بد زندگی میکردند. مسئله دیگر جبران پول خانه ها به صاحبان آنها میباشد. برای آنهایی که در جای آنها انشاءات المپی ساخته شد، پول خیلی ناچیز پرداخت کردند.
بازی های المپی سوچی با 150 سالگی شکست قومی چرکس برابر است. این شهر در قرن‌های گذشته مرکز چرکسیا بوده است، ولی در سال 1864 الکساندر دو شاه وقت روسیه بعد از جنگ‌های 101 ساله خونین روسیه قوقاز این شهری بندری را ضبط کرده است. ساچی از کلمه چرکسی ساچه، یعنی از نام قوم چرکسی ساچه گرفته شده است که در این منطقه زندگی می‌کرد. در جریان ساختمان انشاءات المپی میزبانان سعی کرده اند نشانه های قتل عامی این قوم و نشانه های جنگ آن زمان را از بین ببرند.
ویژگی های بازی های زمستانه المپی در شهر سوچی روسیه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای را انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سید مکرم عبدالقادرزاده رئیس شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان روز 7 فوریه در نماز جمعه در مسجد جامع دوشنبه همجنسگرایی را محکوم کرد و گفت که معجزات همجنسگرایی هم در آخرت از نگاه اسلام خیلی سخت و مدهش است. بوری اول است که روحانیون تاجک با نمازگزاران در این موضوع به اصطلاح نازک صحبت میکنند. گزارش براد یوسفی همکار ما در شهر دوشنبه در این موضوع.
سید مکرم عبدالقادرزاده رهبری شورای علمای مرکز اسلامی تاجیکستان در موعظه نماز جمعه در مسجد جامع دوشنبه حاضرین را از جرم همجنسگرایی هشدار داد و گفت مجازات همجنسگرایان در آخرت از نگاه اسلام خیلی سخت و مدهش است. وی از اهل نماز جمعه خواست به جوانان نصیحت کنند که از این پدیده غیر اخلاقی حذر نمایند. او با آوردن حدیث آن که همجنسگرایان تا روز قیامت در آتش خواهند سوخت و بعد از آن به جزاهای بدتر گرفتار خواهند گشت گفت وظیفه هر مسلمان این است که بی‌طرف نباشیم و نصیحت کنیم. جناب عبدالقادرزاده از آن اظهار تأسف کرد که بعضاً میشنوند افراد تحصیل دیده و با فرهنگ زنهای حلال خود را مانده را سوی مردان حرام میگیرند. وی در این زمینه از قانونی شدن ازدواج نمایندگان یک جنس با هم در برخی از کشورهای غربی شدیداً انتقاد کرد. موعظه سید مکرم عبدالقادرزاده در حال صدا داد که کمیته دینی تاجیکستان به امام خطیبان همه مسجدهای جامع کشور توصیه داده بود روز 7 فوریه در نماز جمعه درباره همجنسگرایی موعظه کنند. گفته می شود چنین موعظه ها در مسجدهای دیگر کشور نیز صدا دادند. این در حال است که در این اواخر در رسانه ها مطالب بیشتری در رابطه با همجنسگرایان نشر شده، گفته می شود آنها در تاجیکستان مجبورند روش خود را مخفی نگه دارند، زیرا به تبعیض روبرو خواهند شد. حامیان حقوق انسان بر اینند که همجنسگرایی کار خصوصی انسان هاست و باید حقوق این افراد پایمال کرده نشود. جناب عبدالقادرزاده همچنین دعوت کرد که اهل نماز و جوانان از دیگر رویه و جریان های بیگانه اسلامی نظیر سلفیه و گروه های افرادگرای مذهبی کنار جویی کنند. در یک رویداد همسان هفته گذشته اجرا کننده وظیفه مفتی قرغیزستان حاجی مقصد توکتوموشف ضد همجنسگرایی فتوا داده گفت اسلام این پدیده را حرام و گناه کبیره می شمارد. و در پاسخ به تنقیدهای سازمان دیدبان حقوق بشر گفت که وضع همجنسگرایان را در قرغیزستان تأسف انگیز نامیده گفته است پلیس آنها را بازداشت، لاتوکوب و تجاوز می کند. حاجی مقصد توکتوموشف در این رابطه از حکومت، پارلمان و مقامات عدلی خواست پیش راه سازمان هایی را بگیرند که زیر نقاب غایه های بشردوستانه در جامعه تخم نفاق میکنند. حامی حقوق بشر رهبر سازمان شهروندان ضد فساد تولکان اسماعیلوف این فتوای اجرا کننده وظیفه مفتی قرغیزستان حاجی مقصد توکتوموشف را شدیداً تنقید کرد و آن را ضد قانون شمرد. روابط محرمانه نمایندگان یک جنس در قرغیزستان و دیگر کشورهای آسیای مرکزی از سال 1998 به این سو جنایت شمرده نمی شود. براد یوسفی، رادیوی آزادی، دوشنبه.
تاجیکان در جهان نو در شبکه‌های اجتماعی فیسبوک و مالمیر.
آزادی با شماست و شما را با تاجیکستان می‌پیوندد.
پنج حرف با
ز
او
د
ای
و شما فیسبوک و مالمیر را با تاجیکستان وصل خواهید کرد.
به صفحه دوستان ما بپیوندید.
امروز با جاویدانه
مسئولان خدمات علاقه تاجیکستان روز جمعه در یک نشست خبری در شهر دوشنبه گفتند که کسی دسترسی به سامانه ها را محدود نمی کند، ولی مسدود شوی برخی از آنها احتمالاً با مشکلات فنی بستگی دارد. در این نشست باز چی ها گفته شد؟ پاسخ این سوال در گزارش سروناز روح‌الله همکار ما در شهر دوشنبه.
خدمات علاقه تاجیکستان میگوید بسته شدن برخی از تورنموها به شرکت های دسترس کننده اینترنت مربوط است. رهبران خدمات علاقه تاجیکستان بر اینند که هیچ کس حق ندارد دسترسی به شبکه جهانی اینترنت را محدود کند، اما شرکت های تامین کننده اینترنت به علت های فنی به چنین عمل دست میزنند. رفیق جان شاکیروف معاون سردار خدمات علاقه روز 7 فوریه در دوشنبه گفت حالا دسترسی به یگان سامانه محدود نیست.
سایت های محدود نیست. ممکن خبر دارید که آداب نامه استفاده برای اینترنت به قریبی در محاکمه بود. تصدیق گردید. مفتا آداب نامه همه معاشرت کرده می تواند برامد روایت کرده. این مسئله بسیار وقت در حالت های می شود که یکان کسا کنکریت نمی گویند، لیکن از سبب های تکنیکی
وای افزود حالت های قطعی دسترسی به تورنموها وابسته اپراتور و پرووایدران است. اما شرکت های تامین کننده اینترنت در تاجیکستان میگویند آنها هیچ گونه مشکل فنی ندارند. خالق نظر جمعایف سخنگوی شرکت مبیلی وابیلون موبایل روز 7 فوریه به رادیو آزادی گفت در یک سال اخیر این شرکت یگان مشکل فنی نداشت و حالا هم مشتریان آن در استفاده اینترنت با محدودیت روبرو نیستند. وای افزود
دیگه در این زمان ما یکون چیزی بسید شده نداریم، همه سامانه ها بی بغل شده، یکون مشکلی در مورد سامانه ها رو داشتیم.
در این رابطه مسئولین شرکت های مبیلی، بیلاین و میگافون تاجیکستان نیز گفتند آنها دسترسی به یگان تورنمو را برای استفاده برندگان محدود نکردند. ویتورایزی ماریا سخنگوی شرکت بیلاین در تاجیکستان بسته بودن برخی از تورنموها را برای مشتریان این شرکت رد کرد. وی گفت خانم ماریا در پاسخ به سوال آن که آیا این شرکت دستوری هم در مورد بستن یا باز کردن این یا آن تورنمو از سوی خدمات علاقه گرفته است، پاسخی رد داد. گفته می شود در دو سال اخیر بعضی از سامانه های اینترنتی خصوصا یوتیوب، فیسبوک، سامانه بخش تاجیکی رادیو آزادی، آزادگان و چند دیگر در تاجیکستان گاه‌گاه بسته می شدند. برخی از مشتریان شرکت های بیلاین و میگافون می گویند آنها حالا هم به برخی از این تورنموها دسترسی ندارند. نمایندگان برخی از شرکت ها می گویند از خدمات علاقه تاجیکستان نامه و یا پیامکی می گرفتند که تورنموهای غیر قابل دسترسی شوند. اما اکنون این خدمات همه گونه محدودیت دسترسی به سامانه ها را کاری خود شرکت ها می داند. انجمن ملی دسترس کنندگان اینترنت می گوید این احتمال وجود دارد که خود پرووایدران دسترسی به این یا آن سامانه را محدود کنند. پروینا ایبودوا نماینده انجمن مذکور به رادیو آزادی گفت
گذاری از روی اون قراروی کمشو هست ویدی همین مسئله خودی پروایدر هم میتوند. اگر بیند که مثلا یکون سومونه در همون خودی متنش در همون صحیفه خودش یکون چیز جوی گیرد که کنون گذاری ما اجازت نداده است که من کرده است میتوند، بله. لیکن از روی پرکتیکه که ما چند سال اخیر داریم البته به اونه که مثلا از طرف خدمات یکون اوگه از طرف تلفن یا اسمس یا دیگر جا مکتوب می اسمس روی وارد کرده باشد نشده از سازی رزبه. لیکن مشکلات فنی هست اصلا که مثلا من همین در بینید سیر زبر سو حبا خونز می شد.
اما با گفته خانم ایبودوا در تجربه تاجیکستان چنین حالت تو به حال دیده نشده است که شرکت های اینترنت رسان به دستور خدمات تورنمای را برای مشتریان دستنورس کرده باشد. پاسخ سوالی که پس کدامی از اینها با بسته شدن تورنموها جوابگرند برای مشتریان مهم است که باید از کی جبران نقص قراردادی خود را طلب کنند. خدمات علاقه تاجیکستان آمار را نیز نشر کرد که حالا در تاجیکستان از هر 100 نفر 47 نفر از اینترنت استفاده میکنند. به صورت عموم شماره استفاده برندگان اینترنت در تاجیکستان حالا زیاده از 13.8 میلیون نفر نامیده میشود. سروناز روح‌الله، رادیو آزادی، دوشنبه.
شهر خدمات علاقه تاجیکستان امید به مسدود سوز دسترسی به سامانه ها. سیاستمداران و منصبداران والامقام تاجیک از نوشتن کتاب خاطره و به این وسیله آشکارسازی محتوای برخی از صحبت های محرمانه که در دالان های حکومت صورت می گیرند خودداری می کنند. سبب چیست؟ از طاهری سفر می شنویم.
آخری ماه گذشته بعد از آن که همراخان ظریفی وزیر سابقی امور خارجه تاجیکستان بعضی از عکس‌هایش را در فیسبوک گذاشت، یک کاربر زیر این عکس‌ها نوشته است که اگر یک دو کتاب خاطره درباره زندگی و سفر و تأثیراتتان بنویسید عجیب خواهد بود. در واقع برای جامعه تاجیکستان بسیار جالب است که بداند چگونه همراخان ظریفی با سرگی لاوروف همتای روسی خود درباره حضور پایگاه روسیه در تاجیکستان بحث و جدل می‌کرد. یا مثلا جالب خواهد بود اگر شیرعلی خیرالله وزیر سابق دفاع بنویسد که امام علی رحمان رئیس جمهور کشور قبل از برکنار کردن وزیر با او چی گفت و وزیر سابقه دار به امام علی رحمان چی جواب داد. شاید زمانی برسد و دو صاحب مقام سابق محتوای چنین گفتگوها را در کتاب خاطره‌شان نشر کنند، کاری که تاکنون بسیاری از سیاستمداران بلندپای تاجیکستان از انجام دادن آن پرهیز کردند. در کشورهای غربی محض از کتاب خاطره هاست که مردم و جامعه از بازی‌های داخلی دربار و نقش فرد مشخص در قبول قرارهای سرنوشت ساز برای وطن خود آگاه می‌شوند. از حساب این کتاب خاطره مؤلفان آن هم میلیون‌ها دلار به دست می‌آورند که یک عامل هوسمندی و رایج بودن خاطره نویسی در میان منصبداران سابقی غربی است. در تاجیکستان هیچ یکی از سیاستمداران و یا ادیبان معروف هم از حساب کتاب میلیون دلار به دست نمی‌آورند، چون کتابخانی در بین مردم رسم نشده است و بی‌تفاوتی عیان نسبت به سیاست وجود دارد. از این رو به گفته دولت عثمان وزیر سابق اقتصاد تاجیکستان، بعضی از آنهایی که از مقام می‌روند هرچند گپی زیاد برای گفتن دارند، اما با امید بازگشت آن همه را در دل نگه می‌دارند.
در شرایط فعلی تاجیکستان بودن در منصب عموما خیلی هم به سطح زندگی انسان تاثیر و رابطه خیلی زیج دارد، چون که یک کشوری که منصب از فعالیت های دیگر بالاتر می استد برای بهبودی زندگی، شاید امید هم است بسیاری ها که شاید بر بگردم به همی خاطر بعضی چیزها را نگنم، مثال خاطر را ننویستن، این هم یک سببش هست.
ولی اگر بی نیاز باشند و دایر به اتفاقات دالان های حکومت مثلا وجود رشوه‌خواری کتاب بنویسند، اول اینکه در داخل تاجیکستان چاپ نمی شود و دوم مؤلف نمک ناشناس و ناسپاس کتاب به زندان می رود و این خاطرات زندگی خانواده و فرزندان او را هم تلخ خواهد کرد. بشک بابا جان بابا خانوف دادستان سابق کل تاجیکستان درد دل بسیار دارد که به جامعه بگوید، یا حداقل جزئیات و عامل های خودکشی محمد نظر سالیف وزیر سابق امور داخلی را افشا کند. ولی اگر این خاطراتش را بنویسد، ممکن است او را با گناه افشای اسرار دولتی به نزد پسرش فرستند که چند سال باز در زندان است. دو وزیر سابق حکومت که رادیو آزادی با آنها در تماس شد گفتند که نیتی نوشتن خاطرات خود را ندارند. در واقع نوشتن خاطره از زمانهای پرتلاطم کشور به خصوص جنگ شهروندی در میان سیاستمداران سابق تاجیکستان یک زمان رواج گرفت. قربانی دوزخمه، فریادی سالها از خود بوری کریموف، صبح ستاره‌کش از اسدالدین صاحب نظروف، معاون سابق کشاورزی، تبدلات دولتی از سفرعلی کنجیف، رئیس سابق پارلمان تاجیکستان سالی نبیف، از ابراهیم عثمانوف مشاور سابق رئیس جمهور، چندی از این کتاب‌های خاطره است. اما چرا حالا وزیران و رهبران بلندپای سابق دیگر قلم به دست نمی‌گیرند و نمی‌نویسند؟ تلبک نظروف وزیر سابق امور خارجه که 12 سال در این مقام کار کرده است، در یکی از مصاحبه‌های نادرش در سال 2009 گفت که ممکن است بعد از 10 سال خاطره‌هایش را درباره آن سال‌های پرتلاطم می‌نویسد، چون اگر حالا بنویسد بی‌غرضانه نخواهد بود. بوری کریموف، معاون سابق نخست وزیر تاجیکستان، در آخری سالهای 80 که کتاب خاطرات زیادی از آن سالهای پرتلاطم نوشته است، میگوید اگر سیاستمداران سابق خاطره بنویسند مجبورند دروغ نویسند، زیرا کاری شایسته احسنی در حق مردم نکردند.
در حالتی که خودشان از سر وظیفه دور می روند، نسبت یکدیگرشان، نسبت حکومت یگان چیزی بد می نویسند. ولی در زمانی که ما میگوییم استقلال هستیم، آزاد هستیم، کشورمون رو آباد کنیم، همه خاک پاش میکنیم، همه دروغ میگوییم.
بوری کریم و فاکیمان سابق سالهای 90 در تاجیکستان به مثل عزت‌الله حیایوف رئیس سابق دیوان وزیران، قهار محکم و رئیس جمهوری سابق را مثال آورد که احیاناً دیده میشوند و کتابی هم نشر نکردند. یحیی عظیموف نخست وزیر سابق تاجیکستان هم از آنهایی است که مشغول کار خود است. بندشه ابراهیم عثمانوف پروفسور و مشاور سابق رئیس جمهوری تاجیکستان شرایط امکان نمیدهد که مقامات بلندپایه سابق خاطرات خود را برای جامعه بنویسند.
اونایی که هنر نویسندگی دارند خودشان نشون میدن، اونا زیادتر می نویسند، چون که اونا احتیاج به همکاری با دیگران ندارند. و اونهایی که احتیاج دارند اونا البته فرصت می کنند. من گمان می کنم که مثلا دشواری وضعیت اویلوی، مثلا بیماری سابق همسرشون، مرحوم همسرشون مثلا به محکم و فیلم کننده داشت که این چیز در وقتش نویسند، و ممکن است مقصد نوشتن دارن.
اما خبرنگارانی تاجیکی در پیدا کردن و صحبت با وزیران و کبیران سابق تاجیکستان اسایشان سوزن و کفششان غلبیر می شود، می گویند بسیاری از مقامات بلندپایه سابق دستاوردی مهم یا چیزی برای نشان دادن و گفتن و یا ثابت کردن درستی تصمیم و عمل کردهشان ندارند که روی کاغذ بیارند، و اگر بیارند هم شاید کم کسی با آنها باور کند. اما در عموم نوشتن خاطرات در کشورهای رایج می شود که دیگر اندیشی و آزادی سخن در آن وجود دارد و سیاستمدارانش چه از داخل یک گروه سیاسی و یا گروه مقابل با وجود اختلافات نظر به اندیشه های یک دیگر احترام می گذارند.
سبب های از نوشتن کتاب خاطره ها پرهیز کردن منصب دارانی در گذشته و والا مقام تاجیک. و اینجا شنوندگان ارجمند، این بخش مجله خبری پایان می یابد. امیدواریم که شما در امواج رادیوی آزادی باقی بمانید.